از این حرف ناهیدی و تعریف او شگفت زده شدم و پرسیدم مگر او و امثال او برای مملکت نمی جنگند؟ پس چرا پنهانی؟ چرا؟ ولی جناب فرمانده کل قوا به تقویت سپاه در این جنگ معتقد نیست. او فقط به ارتشی ها اعتقاد دارد، آن هم آن طیف از ارتش که به جنگ کلاسیک به روش ایرانی معتقدند. برای همین همکاری این برادر ارتشی و تعدادی از سایر افسران ارتش با ما علنی و آشکارا نیست. تازه متوجه شدم که جنگ چقدر پیچیدگی دارد. توضیحات تکمیلی آقای ناهیدی این پیچیدگی را بیشتر کرد وقتی که گفت جنگ ما جنگ غریبانه و مظلومانه است. با این همه کمبود امکانات و مشکلات ما فقط با عراقی ها نمی جنگیم. شما که می خواهی دیدبانی کنی باید خوب توجیه شوی که آن مقابل سمت شهر توبیله عراقی ها هستند، اما از چپ و راست و پشت سر ما گروه های دموکرات، کموله و رزگاری کمککار صدام هستند. آنها ایرانی هستند اما در خدمت حزب بعث عراق. اینجا دور تا دور ما مثل یک دایره دشمن در کمین نشسته است و باید یاد بگیری که گاهی با خمپاره پشت سرت را بزنی. صحبت ناهیدی به اینجا که رسید کمی ترس و دلهوره زیر پوستم دوید. دیدبانی از این نوع کار ساده ای نبود. باید تمام وجود آدم چشم می شد تا حضور این مزدوران را در پشت سر و عراقی ها را در روبرو ببیند. کم کم از دور سر و صدای یک توییت های پیدا شد که عراقی ها با چند گلوله خمپاره به استقبال او آمدند. جلو یک راننده بسیجی نشسته بود و بغل دستش یک افسر ارتشی که احتمالاً سرهنگ دوم بود. و عجیب این که پشت توییتا چند شقه گوشت گوسفند افتاده بود که باید بین نیروهای خودی در خط مقدم تقسیم می شد. این که بچه ها چطور این گوشت ها رو می پختند خود قصه مفصلی است. سرهنگ ارتشی کامل مردی بود خوشرو با لهجه آشنا که با یک سلام و احوالپرسی ساده لو رفت که اهل اصفهان است. ناهیدی را از قبل می شناخت، اما از اینکه نوجوان کم سن و سالی مثل من را برای آموزش دیدبانی می دید یک خورد. این را از سؤالی که از ناهیدی پرسید فهمیدم. باید در خدمت ایشون باشم؟ ناهیدی جواب داد سه نفر دیگه هم از سایه می رسند. البته آنها برای تجربه بیشتر برای کار با خونپاره پای درس شما خواهند بود. ارتشی اول پای تانکر آب وضو گرفت و چند آیه قرآن خواند تا بقیه بچه هم رسیدند. من هم مثل یک شاگرد مدرسه کاغذ و قلم به دست گرفتم. احساس می کردم اولین بار است می خوام یک درس رو با اشتیاق تمام یاد بگیرم. ارتشی به جای مباحث آموزش دیدبانی سر صحبت را اینطور باز کرد. برادرها اینجا کشور امام رضاست. خاک میهن ما بیمه امام رضاست. ما به تکلیفمون عمل میکنیم. باقی کارها دست خود آقاست. من ناقابل هم چیز را از امام رضا دارم. زنم تنها بچه من ناقابل همه چیزم را از امام رضا دارم. زنم تنها بچه‌ام، محبت شما بچه‌های بی‌آلایش و با صفای بسیجی، اینها همه مهری است که امام رضا به دلم انداخته. او در هر جمله که می گفت نام مبارک امام رضا را تکرار می کرد. مهر او نیز به دل من نشست. روزها آموزش می دیدم و شبها نگهبانی می دادیم و از گلوله های توپ عراقی ها هم که دیدگاه ما برایشون لو رفته بود بی نصیب نبودیم. بعد از 14 روز آموزش دیدبانی به همت آن افسر مؤمن و دوست داشتنی من با یک بیسیم داخل دیدگاه ماندم و آن سه نفر پای قبضه کره ای رفتند. همان روز کار اجرای آتش روی مواضع عراقی ها را شروع کردم. در آغاز پرت و پلا می زدم. اما کم کم تجربه هم بیشتر شد و گلوله خمپاره به عراقی ها نزدیک تر. آن چند روز همواره در این فکر بودم که ای کاش فقط به روبرو می جنگیدیم. اما این یک آرزوی محال بود. یک شب مسئول محور از من خواست برای تپه پشت سر تقاضای خمپاره منور کنم. یعنی همانجا که دموکرات ها روی ارتفاعات پشت سر ما آمده بودند. فردای همان روز یک نفر از سمت روبرو بدون اسلحه و با شتاب به سمت دیدگاه آمد. سرباز عراقی بود و اهل نجف که خودش رو تسلیم ما کرد و اطلاعات زیادی از موقعیت عراقی ها به فرمانده محور در خط داد. چند روز بعد سر و کله یک جیب که از جاده عقب به سمت محور ما می آمد پیدا شد. یک راست پشت سنگر دیدگاه ایستاد. چند نفر پیاده شدند. فرمانده محور به سمت آنها دوید و با ادب تمام به آنها خیر مقدم گفت. با خودم گفتم اینها حتما از مقاماتند. 4 نفرشان سپاهی بودند که از میان آنها فقط ناهیدی را دیده بودم و 1 نفر ارتشی که حالا درجه او را می شناختم. سرهنگ تمام بود. تمامیشان داخل دیدگاه آمدند و با دوربین منطقه را دید زدند. من هم گوش تیز کردم. از حرفهایشان پیدا بود که خبرهایی است، شاید یک عملیات بزرگ. لابلای صحبت هم دیگر را خیلی مؤدبانه خطاب میکردند، برادر احمد، برادر صیاد و غیره. از میان این اسمها نام احمد کمی برایم آشنا بود. در سپاه مریوان شنیده بودم فرمانده سپاه مریوان فردی است مقتدر و شجاع و با صلابت به نام حاج احمد متوسلیان. اما هیچ کدام از این 4 نفر از حیث جثه و هیکل به آن حاج احمد خیالی من شبیه نبودند. وقت نماز ظهر بود. آنها از سنگر خارج شدند و به سمت آن سوله بزرگ که حکم مسجد و سنگر اجتماعی در خط را داشت رفتند. من هم وضو گرفتم و خودم را به صف آن چند نمازگزار رساندم. قبل از نماز آن جوان لاغرندام که احمد صدایش می‌کردند کنارم نشست و با خوشرویی گفت: خسته نباشی دلاور، اهل کجایی؟ همدان. ماشاءالله، چند وقت است که اینجایی؟ نزدیک 2 ماه. نگذاشتم سوالی دیگری بپرسد. یک ریز گفتم کارم دیده‌باری است. کار با خمپاره 120 میلیمتری رو هم بلدم و البته هر کار دیگه‌ای که جبهه لازم داشته باشه انجام میدم. فقط یک سوال دارم. بپرس جان، اینجا میخواهد عملیات بشود؟ صدای مؤذن که بلند شد دستی روی سرم کشید و رو به قبله ایستاد و بین 2 نماز بلند شد و مقابل 7-8 نفری که نشسته بودیم شروع به صحبت کرد. اول به همان سرهنگ ارتشی که نامش صیاد شیرازی بود خیر مقدم گفت و سپس از پیروزی اسلام بر کفر گفت. خودش بود، حاج احمد متوسلیان، که ذهنیت موهوم من از او یک آدم گنده با لباس و هیبت خاص ساخته بود. احمد متوسلیان به گونه ای از درماندگی نیروهای ضد انقلاب حرف می زد که ترس را مثل باران از دل من شست. ساعتی بعد وقتی آنها به عقب رفتن از ناهیدی پرسیدم اینها چه کسانی بودند و او آنها را یکی یکی معرفی کرد. سرهنگ صیاد شیرازی، برادر حاج احمد متوسلیان، برادر حسین قچه‌ای، برادر رضا چراقی. دیگه شک نکردم که در آینده نزدیک عملیات بزرگی در این منطقه اتفاق افتاد. خواهد افتاد. چند روز از این واقعه نگذشته بود که دیدم بچه‌ها در سنگرهای خط شیرینی پخش می‌کنند. یکی از رادیو شنیده بود که بنی صدر از سمت فرماندهی کل قوا عزل شده و مجلس شورای اسلامی به بی‌کفایتی سیاسی او به عنوان رئیس جمهور رأی داده.